شر شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، و صلی الله علی جمیع الانبیاء و شهداء و صدیقین، سیما خاتمهم و افضلهم و سیدهم ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه فدا. هدیه کنیم محضر مبارک و نورانی امام عصر علیه السلام. ان شاء الله زنده باشیم، ظهور حضرتشون رو ببینیم، از زمین سازان ظهورشون باشیم، ان شاء الله از مستشهدین در رکابشون باشیم. صلواتی بر محمد و آل محمد. انشاءالله این جلسه در زمین تشکیل شده عرشی و آسمونی بشه، از اون چیزی که میگیم و میشنویم سلام علیکم بهرمن بشیم، ذخیره‌ای باشه واسه قبر و قیامتمون، چراغی باشه واسه زندگی دنیامون. صلوات بعدی با حضور قلب بیشتر محضر مطهره و مقدسه صدیقه طاهر سلام الله علیها با هم دیگه صلواتی هدیه کنیم. علی محمد و عجل فرجم. چون شب آخری هست که خدمت شما میرسم، هم یه خلاصه ای از دو جلسه گذشته محضرتون تقدیم میکنم برای اون عزیزانی که نبودن در دو جلسه گذشته، و هم سعی میکنم بحث رو به یه نقطه ای برسونم که قابل جمع‌بندی در ذهن شما باشه به عنوان یک بسته‌ای که در این سه شب تقدیم شد. شب اول وقتی خدمت شما رسیدیم گفتیم با یک پیش‌فرضی مروری سریعی داشته باشیم بر زندگی صدیقه طاهره. پیش‌فرضمون چی بود؟ گفتیم عصمت، خاندان نبوت، جایگاه عرشی و معنوی خانم رو بذاریم کنار، با او مثل یک انسان معمولی که در تاریخ زندگی می‌کرده معامله کنیم. با این پیش‌فرض یه مرور سریع داشته باشیم بر زندگی 18 تا 24 ساله‌ای که در تاریخ با اختلاف قرائتش نقل شده. گفتیم اگر تاریخ زندگی 18 تا 24 ساله رو مرور کنیم، به گواه برخی از بزرگواران سه دوره اصلی داره، کم کمش بزرگ بخوایم قاچ بزنیم میشه سه تا دوره. دوره اول تولد تا ازدواج، دوره دوم ازدواج تا رحلت رسول خدا، و دوره سوم از رحلت رسول خدا تا شهادت صدیقه طاهره. این سه دوره اصلی زندگی ایشون هست. بعد اومدیم گفتیم دوره اول و دوم رو خیلی پرسرعت مرور میکنیم. من از مروره میگذرم. آخر جلسه چه نتیجه گرفتیم با هم؟ گفتیم اگر این خانوم با اون ستا پیشفرض، پیشفرض اول عصمت بره کنار، خاندان نبوت بره کنار، مقامات عرشی هم بره کنار، این سه تا پیشفرض رو بذاریم کنار، این خانم رو به عنوان یک بانویی که در 1400 سال پیش زندگی می‌کرده بررسی کنیم، او یک نابغه است، شبیه یک معجزه است یه خانومی در اون دوره تاریخ این گونه زندگی کرده باشه. یادتون بیاد گفتیم دیگه با یه زاویه دید مختلف 7-8 روایت رو با هم خوندیم، در زمانی که مجبورم یه جوری شما به من نگاه میکنید که انگاری هیچ چیزتون نمیاد، اینطوری خیلی بده، سنگاری پاک شده ها؟ یادتون هست؟ خب خدا رو شکر. گفتیم مثلا وقتی تو زمان نزول قرآن در تاریخ میگه 17 نفر در جزیره العرب سواد خوندن و نوشتن داشتن، بعد ایشون 5 یا 7 سال بعد از نزول قرآن، یعنی 5 یا 7 سال بعد از اون 17 نفر سواد داره، سواد خوندن و نوشتن داره در تاریخ، این شبیه معجزه است. این شبیه اینه که او فارغ از ویژگی‌های عرشی یه انسان فرهیخته است در اون زمان خودش. وقتی در زمانی که زن جنس دوم به حساب میاد، در دوره‌ای که زن جنس بدل به حساب میاد، یعنی انسان اصیل مرد، جنس بدل زنه، در دوره تاریخی نزول قرآن، این خانوم مادرشون کاروان تجاری دارن، خودشون هم عهده‌دار امور اقتصادی میشن. یه دوره 3 ساله خانوم اداره فدک رو به عهده دارن، اداره اقتصادی فدک. فرض بفرمایید سالی 20 میلیارد پول می اومده تو حساب خانم، و خانم این 20 میلیارد رو مدیریت میکردن. 200 کارگر داشته، در بعضی از نقل ها گفتن تا 200 کارگر داشته ایشون. مدیریت همه جالبه، امیرالمومنان و آقا رسول الله دخالت مستقیم نمیکردن، تصمیم با صدیقه طاهره بوده. بله یه جاهای کارو میسپرده به امیرالمومنان، شما به فلان کار رسیدگی کنید، ولی کار دست صدیقه طاهره بوده در تو فدک. این خانم تدریس میکرده در منزل خودشون، این خانم پاسخ به سوالات شرعی میداده، این خانم میز مناظره برگزار میکرده در خونشون، در منزلشون. اینا رو خوندم دیگه همه رو براتون. بعد یه من جسارت کردم که اینطوری گفتم، گفتم شما با یه خانم با سواد در دوره بی سوادها، با یه خانم کارآفرین و فعال اقتصادی در دوره‌ای که زن جنس بدله، ما تا قرن 18 هم در اروپا مالکیت زن رو قبول نمی کردن اروپایی ها. 1850 اولین بار شروع میکنن مالکیت زن رو در انگلستان و فرانسه امضا کردن. 1400 سال پیش او کاروان داره، باغ داره، کارگر داره. خیلی حرفه. پس یه خانم فعال اقتصادی داریم، آموزشگاه داره ایشون، معلمی میکنه، تیربون آزاد برگزار میکنه. این خانم یه مؤسسه خیریه داره، این پولایی که میومده رو خرج فقرا میکرده. یه خانومی داریم در طول تاریخ، اون پیشفرزا رو بذارید کنار، یه خانومی داریم در 1400 سال پیش همچین ویژگی هایی داشته. منم و شما چی میگید در رابطه با این خانوم؟ مسلمان هم نیست، الانش هم سخته. جلسه اول گفتیم آقا با این پیشفرزا که دیدیم، اصلا حتی ممکنه بعضیا بگن آقا جور در نمیاد، ممکنه درست نباشه، 18-24 اینقدر کار، اینقدر توانایی بعید میدونم. این شب اول ما بود. آخرش به این جمله رسیدیم که ما ببخشید ما بیورزیم که به این خانم افتخار نمی کنیم، ما بیورزیم که یه جوری این خانم رو معرفی نمی... ما که میگم من، شما نه، من بیورزم که این خانم یه جوری معرفی نمی کنم که جهان شیفتش بشه. شب اول ما تمام. پس شب اول با یه جمله تمام شد، این خانم در قله انسانیت، فارغ از اسلامیت، فارغ از دین و مذهب، یه شخصیت ممتاز. شب دوم که دیشب بود، اومدیم گفتیم که ما یه چالشی داریم، هر وقت از شخصیت‌ها و چهره‌های دینی و مذهبی خودمون تعریف می‌کنیم، یا حتی ملی خودمون تعریف می‌کنیم، دوچار دو تا آسیب می‌شیم، یا اونقدر دست نیافتنی تعریف می‌کنیم که دیگه خلق الله میگن آقا ما کجا و او کجا، یا اینقدر دم دستی تعریف می‌کنیم که میگیم خب ما هم که اینطوریم. آسیب اولش اینه که ناامید میشیم، آسیب دومش اینه که بیتوجه میشیم. این آسیب روایتگری ما از قهرمانانمونه، حالا چه قهرمانان مذهبیمون و دینیمون، چه قهرمانان ملیمون، یا دست نیافتنی یا دم دستی. این آسیب اول بود. آسیب دوم این بود که وقتی میخواییم شروع کنیم روایت کردن، از قله روایت میکنیم میایم پایین، از دامنه شروع نمیکنیم. چون از قله شروع میکنیم، اون داستان دست نیافتنی بودنه، ما که نمیتونیم، مگه میشه یه خانومی صبح تا شب اونقدر کار کنه، بعد شب هم بشینه نماز شب بخونه، بیسته نماز شب بخونه تا پاهاش ورم کنه، مگه میشه؟ مثل اون عالم بزرگواری که میگفت من واقعا وقتی میخواستم این روایت رو بنویسم که امیرالمومنین شب 1000 رکعت نماز میخونده، نمیتونستم بنویسمش. علتش این بود که باور نمی کردم که مگه میشه. آخر سر یه روزی بلند شدم، یه شبی بلند شدم رفتم حرم امیرالمومنین، شروع کردم بعد از زمان عشا، یعنی مثلا نماز فرض کنید ساعت 6 و 7، یه 2 3 ساعت بعدش میشه زمان عشا، از زمان عشا شروع کردم تا نماز قبل از نماز صبح، دیدم میشه. بعد نوشتم حدیثو. ما اینقدر قله رو میخواییم بگیم و البته افتخار کنیم بهش که ناامید میشیم یا دوچار نوعی از عدم باور میشیم، میگیم آقا اصلا نمیشه این حرفا، رویایی آجا. دیشب وقتی که داشتیم این دو آسیب رو میگفتیم، اومدیم سراغ فصل دوم سخن و گفتیم که اتفاقا میدونید ویژگی اصلی اهل بیت چیه؟ ویژگی اصلی اهل بیت به عنوان الان داریم انسانهای دینی برجسته رو میگیم، این نیست که فقط عبادت، این نیست که فقط علم، فقط جنگ، فقط هنر، فقط فقط. گفتیم ویژگی متفاوت و اصلی این سروران و بزرگواران اجتماع نقیضینه. حالا دقیق ترشو گفتیم نقیضین، حرف دقیق منطقی نیست، اجتماع ویژگی های متضاده، ویژگی های متفاوته. استناد کردیم به اون جمله‌ای که در صوت العدالت الانسانیه، صوت العدالت الانسانیه میگه جورجی جرداق، چی میگه اونجا؟ میگه که خیلی به نظرم تعبیر جذابیه، میگه این که امیرالمومنین جمع کرده بین ویژگی هایی که به ظاهر با هم متضاده، امیرالمومنین ساخته. و ما دیشب تأکید کردیم دوباره بر همین جمله که زهرای مرضیه سلام الله علیها اگر متفاوتن متمایزن، نه به خاطر اینه که مثلا خونه‌دار خوبی بودن، خب بله خیلی از خانوما اهل خانه‌دارین، مادر خوبی بودن، خب خیلی خانوما اهل مادر خوبی بودن هستن، این که او جمع میکنه بین چند ویژگی متفاوت و متمایز میشود زهرای مرضیه سلام الله علیها. و اساساً چالش ما برای شبیه شدن به اونها، شبیه شدن در اجتماع متضاد هاست، نه در تک ویژگی ها. ما اهل بیت رو کاریکاتوری روایت میکنیم و کاریکاتوری تبعیت میکنیم، چون کاریکاتوری روایت میکنیم کاریکاتوری هم تبعیت میکنیم. دیشب گفتم برای شما وقتی میخواییم سید الشهدا علیه السلام رو روایت کنیم، سید الشهدای عاشورا رو روایت میکنیم، ولی سید الشهدایی که یه دونه باغش رو میفروشه، کل هزینه سفر از مدینه به مکه و از مکه به کوفه رو میده روایت نمیکنیم. همون سید الشهدایی که دعای عرفه یک ساعت ایستاده میخونه، همون سید الشهدا یه دونه باغش کل هزینه سفر رو میده، و همون سید الشهدا وقتی وارد کربلا میشه کل زمین کربلا رو میخره. همین جایی که الان شما میرید زیارت سید الشهدا، اینجا ملک سید الشهداست. او وقتی وارد این زمین میشه، صاحب زمین رو صدا میکنه، میخره و میگه اینجا وقفه. خیلی عجیبه ها. یه بخشی از بزرگواران که میگه آقا خب قصبیه، وسط یه زمین رفتن دفن کردن اینها، حضرت وقتی میرسه زمینی که درش قرار دفن بشه رو میخره. خب با کدوم پول؟ یا مثلا وقتی امام مجتبی علیه السلام، شما در تاریخ میخونید، دوبار همه اموالش رو نصف کرد و انفاق کرد. خب اگه یه انسانی باشه که فقط از جیب بخوره که چیزی براش نمیمونه، درآمدزایی داره او. اما ما امام مجتبی احسان کننده رو میشناسیم، امام مجتبی کسب و کار رو نمیشناسیم. این کاریکاتوری روایت کردنه باعث کاریکاتوری تبعیت کردن شده. ما هیئت امام حسین رو میریم، تلاش امام حسین برای معیشت رو نمیریم. ما شجاعت امیر مؤمنان رو میشنویم، لطافت و عاطفه امیر مؤمنان رو نمیشنویم. این جمع ندیدنه مهمترین چالش برای تبعیت و اطاعت ما از اهل بیته. اینم شد جلسه دوممون، یعنی دیشب گفتیم پس اون افق، اون قله انسانیت و اسلامیت وقتی میاد رو زمین، وقتی برای ما میخواد تصویر بشه، باید تصویری از اجتماع ویژگی های به ظاهر متضاد باشه. و الگوگیری ما هم اگر الگوگیری تک بعدی باشه اصلا الگوگیری دقیقی نیست. من از صدیق طاهره الگو میگیرم فقط پوششش رو، فقط نوعی از معنویتش رو ناقصه. صفحه اول کتاب و فصل اول کتاب خوندیم، فصل چهارم کتاب رو نخوندیم. اون چیزی که صدیقه طاهره رو صدیقه طاهره سلام الله علیه ها میکنه جمع این ویژگی هاست. و این نه فقط در رابطه با صدیقه طاهره، بلکه در رابطه با هر 14 معصوم هست. اینم شب دوم ما. اتصال این دو شب چی بود؟ چگونه شب اول و دوم به هم متصل شدن؟ شب اول وقتی یه قله رو روایت کردیم، این سوال پیش اومد که ما با این قله چه نسبتی میتونیم برقرار کنیم. شب دوم اومدیم یه مقداری توصیفمون رو از قله دقیق تر کردیم و گفتیم این قله ها یک، باید کامل دیدشون، دو، باید از دامنه حرکت کرد و رفت، نه یه دفعه بریم سر آخر آخر داستان. این شد شب دوم. اما امشب میخواییم پاسخ بدیم به یه سوال مشخصی که از دل این دو شب در میاد. من چی کار کنم؟ حالا من عملیاتی از کجا شروع کنم؟ چی کار میتونم انجام بدم؟ این حرفایی که شما زدید رو اگر بپذیرم، حالا از کجا شروع کنم واسه این اتفاقه؟ واسه این متفاوت شدنه؟ واسه این شبیه شدنه؟ که داخل پرانتز اینطوری معناش میکنیم، شبیه شدن یعنی شبیه شدن به ویژگی های متضادی که در یه انسان جمع شده. این یعنی شبیه شدن. خواهش میکنم با دقت به این جمله توجه کنید. همه اون عزیزانی که در رابطه با الگو گرفتن صحبت میکنن، ان فی رسول الله اسوه حسنه، میگن آقا رسول الله برای همه اسوه است. الگو همه الگوه، نه بخشی از الگو. باید همه پک رو دید، بسته رو دید، انتخاب کردنی نیست. اگر انتخاب بکنیم شبیه او نیستیم، شبیه یه کاریکاتوری از او هستیم. این شب دوم ما، شب اول و دوم جمع شد. اما حالا چی کار میتونیم بکنیم و چی کار باید انجام بدیم؟ خب میدونید این بحث یه عالمه مقدمه و مؤخره داره، یه عالمه حرف باید زده بشه. اما از مجموع اینها من یه عنصر پیدا کردم که اون عنصر رو عرض میکنم. بعد از کلام خود صدیقه طاهره سلام الله علیه ها سعی میکنم 5 تا ویژگی اون عنصر رو توضیح بدم. پس من یه پاسخ دارم به این سوال و 5 تا مؤلفه و ویژگی برای اون پاسخه. اون پاسخه رو این پاسخ چیه؟ 2 تا کتاب معرفی کنم، پیشنهاد میکنم ببینیدش. یکی این کتاب حقیقت عظیمه، تازه چاپ شده، فکر کنم یه مثلا 2 سال 3 سال این کتاب در دسترسه. مجموعه سخنان مقام معظم رهبری رو در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیه ها جمع کردن. کتاب یه تکرارهایی داره، ممکنه ملال آور بشه چون بر اساس تاریخ چیده شده، ولی اگه حوصله کنید دور توشه واقعا، یعنی نکات جذابی توشه. تو فصل اول یه جمله ایشون میفرماین که وقتی ما به زندگی ایشون نگاه میکنیم، مجموعه زندگی مثل دونه های درخشان تسبیحه که هر کدومش برجستگی های خودش رو داره، هر کدومش جذابیت های خودش رو داره. به تشبیه من، به کلام من، هر دونه تسبیحش یه مرواریده، خیلی ارزشمنده. مثل اون روایتی که شب اول داشتیم، گفتیم آقا هر بخشش رو نگاه کنیم بدون پیش‌فرض‌ها باز برجسته است به عنوان انسان. ایشون می‌فرماد واقعا هر بخش و هر ویژگی رو نگاه می‌کنیم اینطوریه، منتها همه این ویژگی‌ها یه نخ تسبیح داره. اون نخ تسبیحه که این مرواریدهای پراکنده رو به یه تسبیح تبدیل کرده. اون نخ تسبیحه چیه؟ ایشون میفرماین که از نظر من اون نخ تسبیحی که صدیق طاهره سلام الله علیه رو به این اوج و به این قله رسونده، عنصر مبارزه مستمر در طول زندگیه که او از زمانی که خودشو پیدا میکنه در یه مبارزه مستمر، در یه تلاش مستمر همیشگی خودش رو پیدا میکنه و میبینه. یعنی از زمانی که گفتم شب اول برای شما روایت کردم، از زمانی که ایشون 3-4 سالشه که مادرشون از دنیا میره، حضرت خدیجه سلام الله علیها، و پدرشون در مسجد الحرام مورد تهاجم دشمنان قرار میگیرن، شکنبه بر سر پدر، سنگ به صورت پدر میزنن، صدیقه طاهره کنار پدره، وقتی وارد شعب ابی طالب میشن کنار پدره، وقتی مهاجرت اتفاق میفته، رها کردن همه زندگی در مکه کنار پدره، در مدینه تشکیل حکومت و غزوات متعدد، بیش از 60 غزوه یعنی جنگ برای پیامبر، در کنار پیامبر و همسرشه، وقتی ازدواج میکنه دوباره کنار همسر، وقتی اینو نگاه میکنید ببینید یه زندگی سراسر مبارزه است. و به تعبیری که آقا دارن که میفرمان ان الحیات عقیدتون و جهاد، کلید حیات زندگی انسانه، زندگی که بدون تلاش و مبارزه نباشه زندگی نیست، معنا نداره. به نظر میرسه که چی باعث میشه یه انسان متفاوت رشد کنه؟ میدان مبارزه است. من اینجا میخوام یه حرف خطرناکم البته بزنم، اونم اینه که این حرف فارغ از مبارزه حق و باطله ها، یعنی حتی انسانی که در مبارزه باطل هم قرار میگیره رشد میکنه. این کلام که روایت نیست، یه کلام حکیمان است، میگه ان الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی دانستن و تلاش کردنه. حیات اینه که انسان عقیده به معنای یک باوره که انسان بپذیرتش. عقیده از واژه عقد میاد به معنای گره. عقیده یعنی اون باوری که به انسان گره میخوره، اون دانشی، بینشی که به انسان گره میخوره. و جهاد به معنی جهاد هم از واژه جهد به معنی تلاش فراوانه، تلاشی که انسانو از نفس بندازه میگن جهاده. و در مقابل دشمن میگه آقا زندگی اصلا چیزی بین این دوتا نیست، غیر این دوتا نیست، سلام علیکم ارادت، غیر از این دوتا نیست. بعد ایشون اونجا توضیح میده، تو همین کتاب طرح کلی هم هست، که میفهمن یعنی معنای زندگی اینه اگه کسی میخواد بیابدش. حالا من اون نکته که گفتم یه ذره جسارته چیه؟ اینجا وقتی داره میگه حیات عقیده است به علاوه جهاد، یا اگه بخوایم به زبان ریاضی بگیم شاید عقیده است زب در جهاد، شاید، یعنی اگه جهاد بدون عقیده باشه اون حیات معنابخش نیست، ضرب صفر معنابخش نخواهد بود، شاید. اگر اینو فرمول بگیریم، حتی نمیگه باطل یا حق، میگه آقا این آدم تلاش کنه تو زندگیش، این آدم تو زندگیش اهل مبارزه باشه. مؤلفه دوم مبارزه در مسیر حقه. برای همینه این حرف دارم میزنم، میفهمم یه لبه های اشکالی هم داره ها، ولی شما حالا فعلا نقاط مثبتش ببینید. برای همینه که شما نگاه کنید آدم‌های در حال مبارزه ولو در جبهه باطل رشد میکنن. من یه مثالی بزنم، شما وقتی به تاریخ پیشرفت‌های صنعتی کشورهای اروپایی نگاه میکنید، جهش اصلی که اتفاق میفته در جنگ جهانی اول و دومه. نمونه برجستش آلمانه. آلمان چگونه در صنعت پیشرفت کرد، یا به قول خودشون توسعه پیدا کردن؟ وقتی جنگ شد خودشو در میدان مبارزه دید، یه دفعه صنعت دفاعی خودش افزایش چشمگیر پیدا کرد، جهش چشمگیر پیدا کرد، خودشو در میدان مبارزه دید، برای همین رشد میکنه. باطله ها، ولی رشد میکنه. میدان، خاصیت مبارزه رشد چشمگیره. آقا در اون کتاب میفرماید ویژگی اصلی، یا با اون تشبیهی که عرض کردم، نخ تسبیح مرواریدها مبارز است. و اگه صدیقه طاهره صدیقه طاهره می شود، برای اینکه این عنصر در زندگیش معنا داره. حالا شما در ذهن خودتون اینو بیارید که مبارزه در راه باطل گمراهی فراوانه، تباهیه، هلاکته، اینا هم دیگه شما الان میدونید دیگه، لازم نیست من دوره ارجاع بدم. ولی این دوره به نظرم خیلی حیاتیه. من اهل این خوندن کتابای روانشناسی موفقیت و اینا زیاد بودم قبلا. خب از این کتابایی که چگونه اینطوری شویم، چگونه اونطوری شویم، باشگاه این ساعت، باشگاه اون ساعت، این اهل این کتابا بودم. هنوزم رو راست بیکار باشم اهل این کارا هستم، دوست دارم بخونم و ببینم. دیدن همه این متون، حالا قطعا همه متون نوشته شده نیست، ولی همه متون خوانده شده ما، واقعا به نظرم این عنصر بر همه اونها غلبه داره. خیلی حیفه، من اصلا خجالت میکشم، اگه الان سر کلاس بودم خیلی راحت تر مثال میزدم. روم نمیشه مثلا الان بگم که مثلا من آره دکتر علاقه من بودم به زندگی نامه هیتلر، یه کتاب جلد قرمزی بود 20 سال پیش در رابطه با زندگی نامه هیتلر، من فکر کنم 4 بار خوندمش اون موقع. بعد زندگی نامه بروسلی میخوندم، اینا شما میخندید به من، من دیگه شرمنده شما. بعد اون موقع یادمه که بروسلی تو این کتابه میگفتش که من واسه این که قوای جسمانیم تقویت بشه، میگفتم خدا چیکار کنم، میرفتم سر کوچه سنگ میزدم به سگا، بعد این حیوانا که دنبال من میدویدن من توانم 5 برابر میشد، بیشتر میدویدم. در حالت عادی 20 کیلومتر میدویدم خسته میشدم، این سگا که دنبالم میکردن چند برابر میدویدم، هم سرعت هم مسافت. بعد من اون موقع میگفتم پس عجب، برم سنگ بزنم و از اونجور کنم مثلا. خودتو بنداز در، الان میفهمم آقا مبارزه هست. وقتی تو مبارزه مسئله حیات برات میشه، مسئله آسیب برات مطرح میشه، توان افزایش پیدا میکنه، توانی که قبلش فکر نمیکردی داریش. ولی وقتی توی میدان واقعی قرار میگیری، توانی که در درون تو گم شده بود یه دفعه آشکار میشه. او متوجه این عنصری که دارم عرض میکنم به این بیان نیستا. بابا اون آدم، اون جوونه، من نمیخوام از شهدا، حالا از اون ورش گفتم بگم که من یه ذره آدم بالاخره خوبی هم هستم دیگه، مثلا وقتی زندگی اون شهید بزرگوار رو میخوندم که میگفت وقتی تو خونه بود تنبل بود، مادرش میگفت بابا این اصلا میخوابید خونه تکون نمیخورد، صبح به زور ما صداش میکردیم میفرستادیمش مدرسه، تو جنگ میره یه دفعه 3 شبانه روز نمیخوابه، نمیخوابه سر حالا. چرا؟ چون عنصر مبارزه توان رو افزایش میده. بگذرم ازش، دوست دارم بیشتر توضیح بدم و مثلا دیگه میگذرم. این اون یه دونه که پاسخو به چگونگی بود. اما حالا 5 تا میخوام کلید بگم از خطبه فدکیه ناظر به این نکته. کتاب دوم شرح خطبه فدکیه از مرحوم عینساده. اینم یه جلد قرمز رنگی داشت چاپ قدیمش، الان چاپ جدیدش رو ندیدم. این کتاب به نظرم فوق‌العاده است. شرح خطبه فدک مرحوم عینساد، سخنرانی جمع شده. اگرم فرصت خوندن کلشو ندارید، مقدمش فکر کنم 15-20 صفحه است. من واقعا پیشنهاد میکنم اینو بخونید، این مقدمه 20 صفحه‌ای رو بخونید. کما اینکه انسان 250 ساله هم به خواهران و برادران گفتم اگه همشو فرصت ندارید مقدمه رو فقط بخونید. مقدمه اصلا بی نظیره واقعا. اینقدر کلا میدونید ما یه اشکالی داریم که کتاب رو از بعد مقدمه شروع میکنیم، در حالی که بسیاری از کتاب ها شما مقدمه شو بخونی انگاری کتاب رو خوندی، نه فقط تو کتاب های داخلی خودمون، حتی کتاب های خارجی هم همینطوره، بعضی وقتا کتاب های درسی هم همینطوره، همینطوریه. خیلی خوب برم سراغ، میخواستم این نکته رو توضیح بدم ولی میخوام ازش بگذرم، دارم جلو خودم میگیرم که به زمان برسم. هر وقت ما تموم شد شما بگید دیگه. من همه اینا رو گفتم که برسم به این نقطه که بگم خب حالا از صدیقه طاهره سلام الله علیه یه خطبه ای هست، از ایشون دوتا خطبه به ما رسیده، دوتا خطبه کامل. یه خطبه مشهوره به خطبه فدک که سخنرانی صدیقه طاهره در مسجده. این خطبه فدکیه دقیق ترش اینه، شاید حتی بتونیم بگیم نامگذاری این خطبه به نام فدک نامگذاری درستی نیست. این سخنرانی صدیقه طاهره در مسجد، یه خطبه یا یه سخنرانی هم داریم در منزل. سخنرانی در منزل برای زنان مهاجر و انصاره. وقتی خانم مریض بودن در بستر در منزل، زنان مهاجر و انصار که میان عیادت خانم، خانم یه سخنرانی میکنن، فوق العاده است. خوندنش نیم ساعت هم کار نمیبره. من چند شب پیش دانشگاه کشاورزی بودم، پیش جمع اساتید بودم، شب منزله یکیشون نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکنیم. بعد من خدمتشون گفتم که آقا اگه اجازه بدید شما امشب ما منبر نریم. این بزرگواران فکر کردن که ما داریم مثلا شکست نه. گفتم نه، امشب بیاید بریم پای منبر صدیقه طاهره. فرض کنیم که یه شب این 40 دقیقه رو صدیقه طاهره دارن برامون صحبت میکنن، بیاید متن خطبه ایشونو با هم دیگه مرور کنیم. خطبه در مسجد، خطبه در منزل. خطبه در مسجد معروف شده به خطبه فدکیه. این خطبه 5 بخش داره که من فرصت نیست الان این 5 بخش رو برای شما توضیح بدم، ولی خوندن این خطبه 40 دقیقه وقت میبره فارسیش. ترجمهش تو اینترنت هست، ترجمه گویاش هست، خیلی راحته. من پیشنهاد میکنم بشنوید. اگر هم حال ندارید که این کار انجام بدید، بشنوید و بخونید. تو این اپلیکیشن هایی که پادکست هست، به نظرم این پادکست کتاب فدک در تاریخ شهید صدر، این کتاب عربیه ولی الان ترجمه فارسیش اومده، فدک در تاریخ از شهید محمد باقر صدره، پادکستش آماده کردن. 2 پادکست 45 دقیقه 1 ساعت هست، کل کتاب و تاریخ فدک و خطبه رو تشریح میکنه، فوق العاده است. یعنی شما 2 مثلا 40 دقیقه با دورتون وقت بذارید تمومه کار. فرصت نیست من اینو بگم، اما این خطبه به فراز 5 خودش که میرسه یه فراز ویژه‌ایه و به نظرم صدیقه طاهره سلام الله علیها پاسخ میدن به این سوالی که من مطرح کردم. چی بود سوال؟ خانم این وضعیتی که ما داریم میبینیم بین خودمون و تاریخی که از شما شنیدیم، همونطوری که اونا نیومدن به میدون، آدم حسابی نبودن، ما هم بعیده بیایم وسط. چرا اینطوریه؟ چه کار باید کرد؟ یعنی اون نقطه تحرک یا نقطه انفعال کجاست؟ چطوری میشه ازش گریز پیدا کرد؟ فراز 5، من اون موقع که داشتم تیتر میزدم و میخوندم اسمشو گذاشتم جامعه شناسی صدیقه طاهره از جامعه پس از رسول. ما خیلی تاریخ میشنویم، اما الان تاریخ پس از رسول خدا رو از زبان صدیقه طاهره بشنویم. جامعه شناسی کنه، جامعه رو بشناسونه، به ما تحلیل کنه. به نظرم این اوصاف اوصافیه که برا ماست. بخونمش، از اینجا شروع میشه اگه خواستید مراجعه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم رمت به طرفها نحو الانصار. صدیقه طاهره رو کردن به سمت انصار. خطبه چگونه است؟ خانم وارد مسجد میشن، یه پرده اینچنینی وسط آویزان میشه، خانم پشت پرده ایستادن. در مسجد مهاجر و انصارن. مهاجر کسانی هن که از مکه اومدن، انصار کسانی هن که در مدینه بودن. میزبان انصاره، مهمانی که آمده مهاجره. داستان عجیبی داره در تاریخ این مهاجر و انصار. میارزه یه بار آدم این داستان رو بخونه، چگونه انصار فداکاری کردن برای مهاجری. خانم رو میکنه به کی؟ به انصار، یعنی فداکارانی که در مدینه بودن، اوس و خزرجی که در مدینه بودن و مهاجرین اومدن. رو میکنه به اینها، چی میفرماید؟ قالت یا معشر الفتیه و اعزاد المله و حزنت الاسلام. 3 ویژگی میگن. ای جوان مردان، معشر الفتیه یعنی ای گروه جوان مردان، و اعزاد المله ای بازوان ملت، یعنی اصلا شما بازوی ملتید. از همه اینا عجیبتر سومیشه، و حزنت الاسلام. حزانت به معنای اینه که وقتی یه کودکی در ناتوانیه، مراقبت بکنید تا به رشد برسه. حزنت الاسلام یعنی شما کسانی بودید که از اسلام وقتی ضعیف بود حمایت کردید تا به یه قوتی برسه. خیلی تعبیر جونداری ها. و حزنت الاسلام یه کسانی که شما از اسلام مراقبت کردید. سوال اول حضرت میخوان بپرسن، یا عامل اولی که اون عنصر مبارزه رو توضیح میده. گفتم عنصر مبارزه با 5 تا ویژگی میخوام توضیحش بدم. عنصر اول با یه سوال خانم میگه ما هذه القمیزه تو فی حقی و سنت و انزلامتی. یه سوال میپرسه که این سوال خانم به نظرم از تاریخ دارن میپرسن. خواهش میکنم اینو گوش کنید. خانم یه با یه سوال خیلی عجیبه ها، آخر خطبه است. به نظر من به دوستان میگفتم وقتی سیاق خطبه رو میبینیم خانم دیگه از هدایت این خلق ناامید شدن، دارن برای تاریخ یه سری جملات میگن. ما هذه القمیزه تو فی حقی، قمیزه قمزه به معنی چشم برهم زدنه. ما هذه القمیزه تو فی حقی، چی شده که شما چشمتون رو بر حق من دارید میبندید؟ اولین ویژگی که خانم دارن ضمنی بیان میکنن حق پوشیه، حق ندیدنه. ما هذه القمیزه، چیه این چشم پوشی؟ چیه این حق پوشی؟ و سنت و ان ظلامتی، سنم تو آیت الکرسی چی میخونید؟ لا تأخذه سنتون، سنت چرته، آفرین، خواب نیستا، چرته. و سنت و ان ظلامتی، این سستی و خماری و بیحالی چیه که در مقابل ظلمی که به من داره میشه شما دارید؟ پس خانم یه سوالی دارن میپرسن، میخوام اون مبارزه رو توضیح بدم و با یه سوال خانم در انتهای خطبه. خانم میگن شما دوتا ویژگی دارید، این دوتا ویژگی چیه، چرا هست؟ اولیش این حق پوشی، یعنی حق رو میبینید اما چشمتون رو میبندید بهش. به نظر میرسه چالشی که خانم دارن مطرح میکنن چالش نفهمیدن نیست. آقای ملک هم طور صلوات اینات بفهمید، چالش نفهمیدن نیست، چالش فهمیدن و ندیده گرفتنه. ما هذه القمیزه تو فی حقی، نمیگه شما نمیبینید، میگه ندیده میگیرید. خیلی وقت ما خیلی چیزا رو میفهمیم، میدونیم هم که فهمیدیم، میزنیم خودمون رو به نفهمیدن. و دو، و سنت و انزلامتی، سستی میکنیم. این چرت زدنه به معنای سستی و خماری و بیحالیه. وقتی داره یه ظلمی اتفاق میفته چرا شما بیحالید؟ از این استفاده کنم واسه توضیح اون عنصر مبارزه. عنصر مبارزه این دوتا رو نداره. اولا اگه ببینه ندیده نمیگیره، دو اگه ظلمی رو بفهمه و کاری رو بفهمه سستی نمیکنه. اینه کلام به نظرم ایشون داره آسیب شناسی میکنه، میگه آمین چرا اینطوری شده، چرا بعد از رسول خدا این اتفاقات افتاده؟ به خاطر اینا. من نمیتونم همه این متن رو بخونم اما ای کاش توفیق بود. از اینجا شروع میشه. پس اگه خواستید مراجعه کنید از این عبارت، ثم رمت به طرف ها نحو الانصار، طرف یعنی رو کردن، خانم رو میکنه به سمت انصار و این صحبت شروع میشه. آقا من چقدر فرصت دارم؟ خیلی کم فرصت دارم. آره پس شما چشم من میگذرم میام جلوتر. دیگه الان نده، اون اول میگفتی مزده داشت، الان دیگه مزده نداره. خانم وقتی میخوان اینو توضیح بدن، یعنی پاسخ بدن به این سوال، سه چهار تا شبهه رو دفع میکنن که من اون شبهات رو الان نمیگم. از جمله این که مثلا خانم میگن و انتم به مرعا منی و مسمعی، شما در جایگاهی ایستادید که هم من رو میبینید هم من رو میشنوید. بعدن در تاریخ نگید ما نشنیدیم و ندیدیم. یعنی میخوان بگن آقا این بهانه رو، یا میفهمن ولکم عدتون و عده، شما هم تعداد دارید هم ابزار دارید، و قوتون و جنه، و توان دارید و سپر دارید. بعدن نگید نمیتونستیم. اینا این تعابیریه که خانوم میگن. پس بین این سوال و جمله بعدی که میخوام بخونم چند جا خانوم برای تاریخ به نظرم و برای وجدان ها میگن آقا بعد این حرفا رو نزنید، این بهانه ها رو نیارید. آدم مبارز این بهانه ها رو نمیاره، وارد جمله ای میشن که این جمله دوباره عجیبه. به نظر حقیر اگه بخوام ما صورت بندی کنیم بحثو، اون علت سنه، علت قمیزه، چشم پوشی و سستی اینیه که خانم میگن الا قد ارا، آگاه باشید که من میبینم، الا آگاه باشید قد ارا، به تحقیق میبینم. تو ادبیات عرب شما وقتی میگی که اعلمو، من میدانم، وقتی میگی قد ارا یعنی خیلی دقیق میبینم، خیلی دقیق میدونم، تأکیده. وقتی قد میاری بر سر فعل ماضی دوباره تأکید میکنی، شک نکنی. از نظر ادبیاتی خانم این کلام رو دارن در نهایت استواری میگن، یه جوری که مولا درزش نره. الا قد ارا ان قد اخلدتم الالخفز، میبینم که شما خلود پیدا کردید در خفز. دو تا واژه رو باید بگم، خلود به معنای چسبیدن، قد اخلاد در میگن خالدی نفیها، اینا ابدیان به معنای این که میچسبن در بهشت، میمانن در بهشت. الا قد اخلدتم، شما چسبیدید، گرفتار شدید، الالخفز، خافزت، خافزتون رافعه، سوره واقعه میخونید، رافعه یعنی بالا رفتن، خفز یعنی پست. در قدیم به کسره میگفتن خفز. میبینم که شما به امور خفز، به امور پست چسبیدید. چرا حق پوشی میکنید؟ چرا سستی در مقابل ظلم دارید؟ چون قد اخلدتم الالخفز، چون گرفتار پستی ها شدید. تعبیر، شما یه خانومی وایستده جلو یه قوم، ها تو مسجد وایستده در مقابل یه لشگر، یه قوم اونجا تجمع کردن، خانوم داره مستقیم بهشون میگه الا قد ارا، آگاه باشید که به تحقیق میبینم، قطعا میبینم، اخلدتم الالخفز و ابعدتم من هو احق بالبست، و دور کردید از حق اون کسی رو که محق بوده. علت این جمله رو بگم و تمام. امیر این مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار یه فصلی داره در اون جلد مربوط به امیر مؤمنان، من اینو یکی دو سال پیش این 9 تا روایت رو آوردم برای بعضی از دوستان خوندم، عنوانش این گذاشته علامه مجلسی، خیلی عنوان تلخیه به نظرم، علت التی من اجلها ترک الناس علیان، اسم این باب رو گذاشته این که علتی که به خاطر آن، علت التی من اجلها به خاطر آن ترک الناس، رها کردن مردم علی را. چی شد رها کردن؟ این روایت رو جمع کرده. اینجا صدیقه طاهره میگن که چرا این اتفاق افتاد؟ الا قد ارا، میبینم، قد اخلدتم الالخفز. 4 تا عامل دیگه هم در ادامه صدیقه طاهره میفرماین که چون زمانم دیگه گذشته، درخواست میکنم، پیشنهاد میکنم مراجعه کنید. خوندن این خطبه فکر نمی کنم بیشتر از 40 دقیقه وقت بگیره، خودم تجربه کردم، ولی واقعا با حوصله نگاه کنیم دریایی از نکته و مفهوم هست. 3-4 تا جمله جمع بندی کنم که چه گفتیم در این 3 شب، چون شب آخره. 1، گفتیم این بانوی بزرگوار فارغ از ویژگی های معنوی، فارغ از ویژگی های نبوتی، فارغ از ویژگی های عصمتی، یک انسان ممتاز در تاریخ، یک بانوی ممتاز در تاریخ. وقتی ما از این قله و افق صحبت میکنیم، ممکنه یا او را خیلی دست نیافتنی کنیم، یا برای اینکه قابل لمسش کنیم دست کم بگیریمش، بیاریمش پایین، دم دستیش کنیم. ما باید روایتی داشته باشیم جامع تا تبعیتی داشته باشیم جامع. ما باید او رو یک مجموعه ببینیم تا بتونیم یک مجموعه رو تبعیت کنیم. و گفتیم که الگو گرفتن از معصومین الگو گرفتن از تک خصلت‌ها، تک ویژگی‌ها نیست، الگو گرفتن از جمع خصلت‌هاست. اون موقع ما نزدیک میشیم، شبیه میشیم. سه، چه کنیم؟ ما چگونه میتونیم الان این مسیر رو طی کنیم؟ جلسه سوم پاسخ این بود: زندگی اهل بیت دانه های مروارید یه تسبیحه که یه نخ داره، این نخه این تسبیح رو شکل میده. اون نخ نه فقط در زندگی اهل بیت علیهم السلام، بلکه در زندگی همه انسان های متفاوت وجود داره. اون عنصر عنصریه که ملت ها رو متفاوت رشد داده، دوچار جهش شدن. اون عنصر عنصر مبارزه است. توضیح دادم به چه معنا. اگر این مبارزه در حق باشه به طریق اولا قوت میبخشه. چگونه این مبارزه رو توضیح بدیم؟ اومدیم این مبارزه رو از خطبه توضیح بدیم که دو ویژگی گفتیم: عدم چشم پوشی و حق پوشی، دو، عدم سستی. چگونه این اتفاق میفته؟ با نچسبیدن به امور پست. معادله رو از اونور بخونیم، آدمایی که به امور پست میچسبن هم حق پوشن هم سست در مقابل ظلمن، سر میشه این آدم و دیگه از این آدم هیچ موفقیتی حاصل نمیشه، نابود میشه این آدم. و اگه یه کسی مثل صدیق طاهر از این دامنها رد میشه و به اون قله میرسه، واسه اینکه این عنصر در زندگیش برجسته است. این هم شد جمع سه شبی که ما محضر شما بودیم. برای اونایی که نبودن، گفتن این دو سه خط بیمزده کرد داستانو، ولی ما سعی کردیم از اول تا آخر رو یه بار بگیم که چی گفتیم. خدایا به محمد و آل محمد، به خوبان و خواستان درگاهت، ما را از محبین و شیعیان واقعی صدیقه طاهر سلام الله علیها قرار بده. ما بنامون معمولا بر اینه که بشینیم و پاسخ به سوال بدیم اگه نکته ای هست. تو الان یه مقداری زمان گذشت، منم شرمنده آقا مسعودم. حقیقتش هم اینه که باید برم تهران. دو تا سوال اگه هست، به اندازه دو تا سوال کوتاه تقدیمتون میکنم اگه نکته ای باشه. اگه نه که ایشالا یه فرصت دیگه هست. آقا خانوما بفهم، هر چقدر بلد بودم همینا بود دیگه، درسمون تا همینجا رسیده بود راستش. همین دو سه تا آدرسی که دادم به نظرم حرفا هست توش دیگه. من همونا رو روخونی کردم. سلامت بشه دیگه. خب خدا رو شکر. خدایا از نسل و ذریه ما بددل و کم ارادت و کم معرفت به اهل بیت قرار مده. از نسل و ذریه ما خادم و غلام و کنیز و سرباز اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم آنچه نگفتیم تو خود به صلاح ما میدانی، در رأسش فرج امام زمان مستجاب بگردان. با همدیگه دعای سلامتی دلچسب بخونیم تا برادرمون تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولي